بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب زبدت البیان صفحه 526 صفحه 12 و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله ای منه انه هو السمیع العلیم. دنبله آیه ایست که جلسه قبل خوندیم، لا تذکر الحسن و السیئه رو در جلسه قبل خوندیم، به دنبالش ما ینزغنک آمده. در آیه قبل ترغیب شدیم به سجیه و صفتی که اگر اون صفت رو مورد عمل قرار می‌دادیم و برای خودمون تحصیلش می‌کردیم، باعث می‌شد که دشمن دوست صمیمی ما بشه. و اون صفت این بود که اگر کسی با ما با سیئه رفتار کرد، ما نه با او با حسنه رفتار کنیم، بلکه بهترین حسنه رو در موردش به کار ببریم. یعنی از بین حسنه ها اون احسن رو انتخاب کنیم و سیئه رو با اون احسن جواب بگیم. ما میتونیم سیئه رو مقابله به مثل کنیم، میتونیم سیئه رو با حسنه جواب بگیم، میتونیم سیئه رو با احسن الحسنات جواب بگیم. سجیه پسندیده این است که سیئه رو با احسن الحسنات جواب بگیم. آیه قبل این چنین ما رو ترغیب میکن و میفرمود اگر این کار رو بکنید سه تا امتیاز هست: یکی این که دشمنتون میشود دوست صمیمی، دوم این که شما در زمره صابرین قرار داده میشید، سوم این که ذوحظه عظیم خواهید. چون این سجیه بسیار سجیه مهمیه، شیطان هم دربارش تلاش زیادی میکنه که این سجیه رو منع کنه. یعنی اگر کسی با ما سجیه ای رو نسبت ما انجام داد، شیطان ما رو ترغیب میکنه که حتما سجیهش رو با سجیه جواب بده، نذار سجیه با حسن جواب داده بشه. خب شیطان در مقابل این سجیه مقاومت شدید داره. حالا این آیه میفرماد اگر شیطان تو را منع کرد و منصرف کرد، سلام علیکم، منصرف کرد از این سجیه، تو به خدا از شیطان پناه ببر تا بالاخره شیطان نتواند در این سجیه تو تصرفی بکنه و تو را از این عمل که جواب دادن سجیه به حسن است منصرف. صفحه 526 این صفحه دوازده. و این ما ینزغن نکن، این ما یعنی این ما شرطی است، اگر تو رو منصرف کرد، من کرد از جانب شیطان، من کردن نزقون میشه فاعل برای ینزغن نکن، مانعی از جانب شیطان تو رو من کرد که به این سجیه نیک عمل کنی، فاستعذ بالله منه، منه یعنی من شیطان، به خدا از شیطان پناه ببر تا خداوند تو را کمک کند و منع شیطان و نزغ شیطان در تو تأثیر نکند. این نبوه و سمیع العلیم. مرحوم محقق می فرماید که خداوند با این قولش که فرمود و این ما ینزغنک من شیطان تا آخر، تأکید کرد عمل به اون سجیه ای رو که در آیه قبل گفته شده بود، در دعای قبل گفته شده بود که لا تستبل حسن را سیه ادفع بلتهی حسن، سجیه رو در این آیه فرموده بود. حالا داره تأکید میکنه عمل به اون سجیه رو که حتما به اون سجیه عمل کنید، حتی اگر شیطان هم مانعتون شد، منعش رو با پناه بردن به خدا خونسا کنید. فأکد العمل به تلک سجیه رو، به این طور تأکید کرد به انهو این منعک و صرفک شیطان ان هذا العمل الحسن، اگر از این عمل حسن تو رو منصرف کرد، عمل حسنی که الموجب للاجر العظیم، فانه عدو یمنه، بدان که او شیطان دشمن توست که منع میکند ان، یعنی از این عمل به تلک سجیه، تو رو از عمل به تلک سجیه منع میکند. حالا که او دشمن است و دارد من تو دارد تو رو منع میکند، فاستعذ منه، به خدا پناه ببر، منه یعنی من شیطان، فإنه یعنی شیطان، یندف و انک، اگر پناه ببری از تو دفع میشه. و مثل ها تموم شد. مثل ها یعنی مثل همین آیهی که جلسه قبل خوندیم که لا ادفع بالتی احسن، مثلش اینه که شما میتوانید سیئه رو با سیئه جواب بدید، ولی اگه با حسن جواب بدین بهتره. میبینید که مفاد این آیه که الان میخوام بخونیم با مفاد آیه که در جلسه قبل خوندیم و الان هم تاکیدشو نقض کردیم بکسامه، و مثل همون آیهی که قبلا خوندیم جلسه گذشته خوندیم که این ما ینزغنشه تاکیدش میکرد، مثل همون آیه است جزا سیعتن سیعتن مثلها. اگر کسی به شما بدی کرد جزایش اینه که مثل همون سیعه رو برش وارد کنید، نه بیشتر، مثلش رو. فمن افا، حالا اگه کسی عفو کرد اون سیعه وارد شده رو و اصلها و بین خودش و اون کسی که سیعه رو برو وارد کرده بود اصلاح کرد، فاجره علالله، این دیگه بهتر از جواب دادن سیعه به سیعه است، زیرا که اجرتن شخصی بر خداست. و معنای این است که انهو تجب، معنای این جزا و سیعتن سیعتن مصلاح اینه که اگر خواستید سیعه رو با سیعه جواب بدین، سعی کنید که بیشتر جواب ندید، یا کمتر جواب بدید یا مطابق جواب بدید، بالاتر از اون سیعه ای که او از شما وارد کرده و شوارد نکنید. اما اگر رو کنید بهتر. معنای این است که واجب است اگر اساعه رو مقابله کنید، یعنی مقابله به مثل کنید، اساعه رو بخواید با اساعه مقابله کنید، واجب است ان تقابله به مثل ها من غیر زیادته، باید مقابله کنی به مثل بدون اضافه. بنابراین اگر او به تو گفت اخذاک الله، تو هم بگو به او اخذاک الله. خب این مقابله مثلش آسونه، اما اگر اون مثلا ضرری بر ما وارد کرد، ما خواستیم همون ضرر رو به خودش وارد کنیم، مثلا فرض کنیم همون که عرض کردم کشیده سیلی به گوش ما زد، ما خواستیم همین سیلی رو به گوش خودش بزنیم، ممکنه ما محکمتر بزنیم، مثلش نباشه. اینجا یه باید سیلی رو خیلی یواش کنیم که کمتر از او بشه، یا اصلا رحمش کنیم، چون از مثل نباید بزنیم بالاتر. و این نبی صلی الله علیه و سلم اذا کان یوم القیامه نادم و نادم که من کان لهو علی الله اجرون فلیقم، هر کس که از خدا اجری میخواهد، یعنی اجری طلب دارد، حالا تعبیر به طلب یه تعبیر خوبی نیست، ولی کلمه علا تقریبا اون تعبیر رو افاده میکنه، من کان لهو علی الله اجرون فلیقم، هر کس که عجلی پیش خدا داره داره بگیم پیش خدا بهتره، هر کس عجلی پیش خدا داره برنش. قال فیقوم خلقان، پیغمبر خلقی بلند میشن، معلوم میشه که اینها متقدرن که پیش خدا حقی دارن، عجلی دارن. فیقال را هم بهشون گفته میشه ما عجل کم علالله، یقولون نحن الذین عفونا عن من ظلمنا، دیگران به ما ظلم کردن ما بخشیدیم. فایقال لهم ادخل الجنه بإذن الله، درسته شما اجری پیش خدا دارید، بإذن الله وارد بهشت میشید. البته معلومه ها عفو به خاطر خدا باشه نه به خاطر بیوزگی، بعضی میبینه خب بلنشان به اینطوری یک کتاکی دیگه بیشتر میخوره عفو میکنه، اون که دیگه به درد نمیخوره، اون برای بیوزگیش عفو کرده، اون ارزش نداره. دو تا آیه از سوره فصلت نقل میکنن که هر دو آیه های سجده است و من آیاتو نمیخونم، بعد از اینکه این آیات تموم میشه آیه سجده رو شروع میکنن. آیه نمیگه، در آیه نداریم که اگر این آیه رو خوندی سجده کن، دستور نیست، دستور به سجده هست، دستور نیست که اگر این آیه رو خوندی سجده کن، ولی با وجود این آیه که میخونی با سجده کنی، چند نهو دستوری که توی این آیه رسیده دستور تازه است، یعنی مثل که الان همین الان داره دستور میده، خدا خدا داره دستور میده، وقتی هم دستور داد واجب رو اشکال. اما الان اشکال اینه که سر آیه اول سجده کنیم یا سر آیه دوم، چون دو تا آیه پشت همه، بعضی معتقدن آیه اول خوندی داد سجده کن، چرا؟ چون دستور سجده تو آیه اوله، بعضی گفتن که نه، وجوب سجده به این اندازه باقی نیست که به تو اجازه داده نشود که آیه دوم بخونی. آیه دوم بخون سجده تموم میشه، یعنی دستور سجده تموم میشه، اونجا سجده کن. بعد ایشون میفهمد خب بهترین که آدم دو تا سجده کنه، آیه اول بخونی سجده کن، آیه دوم بخونی سجده کن، که خیلی همینطور عمل میکنه. دو تا آیه بسرا نمیخونی، اول آیه اول میخونی سجده میکنه، دوباره آیه دوم بخونی سجده میکنه. خیلی زحمت هم نداره.
نظارت فقهی رو آیه اول
اینجوری میکنه، ولی تو قرآن آیه دوم میشه. تو قرآن ها همه آیه دوم رو میشه سجده باشه، بعد از اینکه آیه دوم تموم میشه میگه سجده باشه. ولی خب ایشون اعتقادشون که هر دو سجده رو کنیم، دو بار سجده کنیم. یجب سجود عند قرائت هذه الآیه. توجه کنید مرحوم محقق در تمام آیاتی که بحث میکرد اول آیه رو میابرد تفسیر میکرد، بعدا حکم فقهیش رو استخراج میکرد. اینجا قبل از اینکه آیه رو بیاره حکم فقهیش رو میگه، یعنی هشداره که مواظب باش اگه خوندی و سجده کنی، اگرم نخواستی بخونی نخونی. توی شرح مواقع جلد هشتم یه بخشی از آیه رو آورده، همین از آیه دوم یه بخشی رو آورده، هیچ کم اعلام نشد و من مقید بودم در وقت خوندن که این قسمت رو نخونم، چون هیچ اعلامی نداشت حواسم پرت شده بخوندم، ضبطم شد، هرکی گوش بده باید سجدم بکن. بعدم پرسش یکم کردم آیا سجده است با سجده کرد، ولی وقتی خوندم یکم ترشون که من تصمیم داشتم نخونم دیگه در رفت بخونم. اما اگر اون شاره مواقع یه همچی هشداری اولش میداد از اما واسه جمع میشد، واجب از سجود این قرائت حاضر آیه، واجب از به نصر علیشما. این هم موضع این سجده انتهای آیه اول است، این قسمت این که کلمه میخونه چون هیچ کلمه شو نمیخونه. این هم موضع سجده همون آخر آیه اول است، زیر آخر آیه اول نزدیک است به امر به سجود، یعنی تو همین آیه اول امر به سجود شدیم. وقتی این آیه اول تموم میشه هنوز از امر به سجود خیلی فاصله نگرفتیم، لذا واجب است که سجده کنیم. البته وجوب سجده فوریه، ولی کسانی که میگن در آیه دوم سجده کن میگن انقدر فاصله نمیشه که فوریت به هم بخوره، ولی همه قبول دارن که وجوب سجده در بعد از خوندن این آیات فوریه.
در جایی این آیه رو شنید که موقعیت سجده نداره میتونه
سب
کنه،
اگه
ماشینه
سب
کنه
اگه موقعیت سجده نداره، این واقعا نمیتونه سجده کنه، چون ماشین میشه سجده کرد
نمازی که با اشاره این کار انجام بده
دیگه، بالاخره بله وقتی نتونست به هر صورت میتونه، حتی بعضی رو دستشون سجده میکنه، موزر خیلیش میشه دستی سجده. این که حالا از ماشین نمیتونه پیاده شه اون عذر بی خود ها،
نه نه ماشین خودش میتونه پیاده شه، میخوام بگم این تأخیر رو اشکال نداره که فرض کن دو دقیقه طول میکشه تا فرض کن ماشین رو
پیاده بشه، نه این ظاهرا نیازی
نداره، یعنی میخوام بگم فوریت نداره که مثلا همون تو ماشین با اشاره سجده کنه.
حالا اگه بهش محدثه اتفیلی بگیم میگه که اول اتفاق تو ماشین سجده کنه بعد بیرون ماشین هم سجده کنه، خب راه خوبش هم همینه، یعنی احتیاط کار بدی نیست، اینجور راه احتیاط کردن کار بدی نیست. یه جا هست که احتیاط زندگی آدم مختل میکنه و نفع دیگری داره، ولی اینجور احتیاطه که مختل نمیکنه زندگی، احتیاط خوب هم اصلا دو بار سجده کنه چی میشه؟ بعضی ها رو به دولت شرط میدونه، ولی خب وقتی در ضرورت باشه چی؟ وقتی که زرگ دوستی همه چی این ساقیت میشه خب اون قضا شرط دیگه هست. الان که چی کار کنم؟ الان تو ماشین نشستیم تو جادم داریم میریم نمیتونم کنار بکشیم، آیا سرزم چنیده شد؟ نه از ضعف، چون بعضی میگن از ضعف تشنوی یابی نداره، چون زنده پخش نشده، زنده پخش بشه یاد پخش کن یه نفر بلنگو هم نشسته داره میخونه، از یک کنار یه مسجد روستایی رد میشیم که مسجد فاتحه هست، اونم داره میخونه مستقیم داره از بلنگوی سرش وقت میشه، خب من مستقیم میشنم واجبه سجده کنم، و ماشین داره میره و نمیتونم یه جا نگه دارم، حالا تو شهر تو بسته تو هست اینجا چه کنیم؟ اینجا محلی شاهده، ولی اگه بتونیم میگه داریم خب 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 خ حفظ میکنه. البته بعضی لازم نمیکنه، میگن فقط سجده انجام میشه، شرایط لازم نیست، حتی بی بوسی بعدی حتی بوسی هم شرایط نمیکنه. نه اینه در مورد فخر المحققین میگن، بله پدر که علامه بود دنبال پسر میدوید که کفرش بزنه، اون بالغ نبود، آیه سجده میخوند، علامه ناشاب رو سجده کنه، سجده میشد تأخیر میفته، اون جلو میتوید، وقتی نزدیکش میدید تا آیه سجده میخوند، علامه ناشاب رو سجده کنه، خود چون که بالغ نبود سجده نمیشد. فیه تعمل در این که ما بتونیم واجب کنیم که موضع سجده انتهای آیه اول تعمل، فإن هذا الأمر لا يدل على وجوبه عند قرائته. خب چرا تعمل؟ دلیل ملاحظه کنید، دلیلی که اینها داشتن بود که امر به سجود شده، ایشون می فهمد امر به سجود مستقلا سجده رو واجب میکنه، نه با خوندن این آیه. شما میگی بعد اینکه این آیه رو خوند سجده کنه، امر به سجود یه مطلب، خوندن این آیه مطلب دیگری است. امر به سجود شده، خب اگر واقعا لازمه به این عمل کنید، همون وقتی که امر میشه سجده کنید، نه آیه تموم بشه. شما میگید آیه تموم بشه بس حالا میشه به خاطر قرائت آیه دارین سجده میکنید، اگر به خاطر قرائت آیه سجده میکنید، آیه دوم جز همین قرائته، اونم که قرائت کنید. پس نمیتونید بگید چون انتهای آیه اول نزدیک به این امر است، نظام رو باید در انتهای آیه اول سجده کنید. فإن هذا الأمر که در این آیه آمده دلالت میکند برای اینکه سجده واجبه، ولی دلالت نمیکند برای اینکه سجده واجب است عند قرائت این آیه. از آیه در نمیاد که عند قرائت این آیه شما سجده کنید، بلکه به خاطر این دستور سجده کنید. از قرائت آیه مطرح نیست. چه تا شما بگید اونجا که این آیه تموم می شود سجده کنید، بلکه باید سب کنید کل آیه تموم می شود. شاید بخش دوم در سجده دخالت داری و هوا ظاهرون، یعنی این که آیه دلالت نمی کند بر این که با خوندن این آیه سجده کنید، بلکه داره مستقلن دستور سجده می ده، مطلبی ظاهر. فقیل هم بعضی گفتن موضع سجده انتهای آیه دومه و اینم مذهب اکثر فقه هاست، چون به تمام المعنا، چون معنا در آیه دوم تموم میشه. این یه دلیل. دلیل دیگه اینی که بلعن الاس عدم الوجود، یعنی در آیه اول که تموم میشه ما شک میکنیم که وجود به ما تعلق یفتی یا نه، چون حالت ثابته برای تعلق نیست که استصحاب کنیم تعلق رو، برائت جاری میکنیم، برائت جاری میکنیم و میگیم سجده هنوز واجب نشده. وقتی آیه دوم رو خوندیم دیگه برائت جاری نمیشه، چون هم نص هم اجماع هر دو ما میگن سجده کن، دیگه برائت جاری نمیشه. اما وقتی آیه اول خوندیم هنوز شک داریم، چون شک داریم جای برائت هست. ولی عمل است عدم. خب اگر از عدم وجوبه چرا در انتهای آیه دوم سجده میکنید و میگید واجبه، اونجا بگید از عدم وجوبه، جواب میدن فقط تحقق هینه ازن بین اجماع. هینه ازن یعنی وقتی که آیه دوم تموم شد، وقتی آیه تموم شد تحقق وجوب بین اجماع، دیگه اونجا اصل نمیشه جاری کرد، اجماع داریم نص داریم. ولعل الفعل هینه ازن احبت، حالا مرحوم محقق بعد از اینکه دو قول نص کرد میگه شاید فعل یعنی سجده هینه ازن، یعنی بعد از تمام شدن آیه دوم احبت باشه، چون اگر آیه اول رو ما خوندیم و سجده کردیم احتمال داره این آیه دوم هم دخیل در سجده باشه و ما در آیه دوم سجده نمی کنیم، در حالی که اون دخیل فعل سجده آمده. اما اگر از آیه در آیه دوم سجده کنیم، درسته که فاصله افتاده بین آیه اول و سجده ما، ولی فاصله خیلی زیاد نبوده، این فاصله چون زیاد نبوده به فوریت وجوب سجده ضرر وارد نمی کنه. پس اگر ما در آیه دوم سجده کنیم ضرری نکردیم، در آیه اول سجده کنیم احتمال داره بخشی از سجده رو خونده باشیم بی سجده و این ضرره. پس احبت این است که در آیه دوم سجده کنیم. ولعل الفعل هینه ازن احبت، زیرا وجوب سجده، زیرا از وجوبها فوریان از کون وجوبها فوریان نداری کون رو بله از وجوبها فوریان نداری کون رو تقریب میگه فوری بودن وجوب به طوری که ضرر بزنن به این مقدار از تقدیر غیر ظاهر است. فوری بودن در این حد که بتواند این مقدار تأخیر رو هم منع کند ظاهر نیست. بله فوری بودن ظاهره، یعنی میدونیم وجوب سجده فوریه، اما در این حد فوری باشد که این مقدار تأخیر رو هم اجازه ندهد این ظاهر نیست. کلمه للاحتیاط مربوط به تأخیره، یعنی تأخیر به خاطر احتیاط است. حالا فوری بودن به طوری که ضرر بزند به این مقدار تأخیر احتیاطی، این فوری بودن ظاهر نیست. بله مهیس و یزور رو لب احتیاط با لام موقت اگه متعلقه به یزور رو باشه با لام بیاد یا با با بیاد یزور رو بل احتیاط گفته میشه نام بله حالا اگه بابود بهتر بود احتیاط رو به تأخیر مربوط کنید مشکلی نداره، اما اگه بخواد به یزور رو مربوط کنید باید توجیه کنید، لاغل همی توجیه که اندارید میکنید یا توجیه های دیگه، ولی اگه توجیه نکنید باید با بیاد یزور رو بل احتیاط. و یا امکن کون الاحوته از سجده مرتی، ممکن احوت این باشد که دو بار سجده کنیم، پس احوت اول این بود که بعد از آیه دوم سجده کنیم، احوت دوم که قوی تر اینه که بعد از هر دو آیه سجده کنیم، ولی این که بعد از آیه اول سجده کنیم احوت نیست.
این که در پایان آیه باید سجده کرد این یقینیه، یعنی کسی ممکنه قائل بشه که بعد از اون لفظ وسجود الله اونجا باید
اونجا بعضی قائل نیستن، نه اونجا کسی قائل نیست ظاهرا، بعد از امر به سجده کسی قائل نشده سجده کنید، بعد از تمام شدن آیه همه قائل اجماعی که منقده و مرکب است، یعنی مردد است بین انتهای آیه اول و انتهای دوم، نه اونجایی که امر به سجده میشید، کلمه امر به سجده رو داریم اما نگفتن همون وقتی که این امر رو میخونید سجده کنید، چون ممکنه ما بعد این امر هم دخالت در سجده داشته باشد و شما سجده رو زودتر کرده باشید اون معبد رو بی سجده خونده باشید، این خودش خلاف احتیاطه که معبد بی سجده خونده باشید. و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، دو تا این آیه دیگر است، سورش هم با اون سوره قبلی فهم میکنه، از سوره فصلت بیرون هم اگر این آیه دیگری داریم مطرح میکنه که این آیه هم مطرح بشه حکم فقهی چون استخراج حکم فقهی آیه قبل که استخراج شد، اصلا تمام بحث ما در آیه قبل فقط در حکم فقهیش بود، ما تفسیر آیه را اصلا وارد نشدیم، ما آیه را دوتا رو پستر هم نوشتیم هیچ به تفسیرش هم نپرداختیم، از اول رفتیم تو حکم فقهیش. حالا این آیه بعد اول تفسیرش میکنیم و حکم فقهیش هم بعدن به استفاده میکنیم. در این آیه دو تا کلمه مفرد آمده، یکی فلک یکی انعام، ما هم بر فلک یعنی کشتی سوار میشیم هم بر انعام سوار میشیم، به این جهت در ترکبونه زمیر رو تقدیر میگیریم، یعنی زمیری که مفعول ترکبونه است، هم زمیری که برگرده به فلک که مذکره، هم زمیری که برگرده به انعام که مؤنثه. نظام میگه این ترکبونه ها یعنی انعام رو و ترکبونه ها یعنی فلک رو. حذف از زمیر الاول لدلالت ثانی علیه، ضمیر اول رو که مؤنثه حذف کردیم چون ثانی که مذکره برای دلالت میکنه، ثانی هم حذف کردیم نه ترکبونهو گفته نه ترکبونه ها گفته، ولی در بعد گفتیم در تستر و علا ظهورهی اینجا زمین آوردیم، همین زمینی که آوردیم قدید است. یعنی ظهورهی زمین پر که ذکر شده، ظهورها که زمین انامه هست شده. روشن که از میکنم زمین اول هست شده که زمین مؤنث باشه و راجع به انعامه، زمین دوم دلالت میکنه، زمین دوم ما نداریم، یه دلالت ثانیه علیه، یعنی دلالت زمین دوم، زمین دوم ما نداریم، ترکبونه هو هم هست شده، تنها ترکبونه ها نیست. جواب همینه که عرض کردم که در جمله ظهوری رو داریم، ظهوری زمین اوله، زمین ثانیه، یعنی زمینی است که باید بیرون بپرد. وقت زمین ثانی ذکر شده منطقه نه در پشت ترکبونه بلکه در این قسمت، و زمین اول هست شدیم به خاطر قلینه بودن این زمین رو. یه راهی دیگه من پیدا نکردم برای توضیح این عبارت. حوض پس زمین رو لبرد در دلالت ثانی هست. لتستر و علا ظهورهی، خداوند برای شما از فلک و انعام موجوداتی قرار داد که سوار شید، ترکبون لتستر و علا ظهوری. زمین ظهوری به چی برمیگرده؟ ما به فلک برگردونیم، ولی در اصطلاح نمیگن بر پشت کشتی سوار شدیم، میگن توی کشتی سوار شدیم. پس باید این زمیر ظهوری رو به انعام برگردونیم، چون بر پشت انعام سوار میشه. ولی انعام مؤنثه، یعنی باش باید معامله مؤنث کرد. چرا زمیر مذکر آورده؟ فرمودی ظهوری. جواب میدن که احتمال داره آن باشه، احتمال داره زمیر ظهوری آن باشه. خب اگه آن باشه به چی برمیگرده؟ به انام و فرکن برگرده، باز باید من نصف بیاد. میفرماین به مای ما ترکبون برمیگرده و مای ما ترکبون مذکره، و مای ما ترکبون هم کنایه است از فرک، هم کنایه است از انام، پس همه رو شامل میشه و زمیر هم میتونه به همه برگرده، منتها مذکره، مفرد مذکر به اعتبار ما، ظاهر او مختص به معنا. عبارت جالبیه، میتونید از در کلمه ظاهر او اون هویی که در آخرش آمده ضمیر قرار بدید، میتونید اسم ظاهر قرار بدید، ظاهرش این ضمیره، یعنی ظاهر این ضمیر در ظهور او، یا ظاهر هو، یعنی ظاهر همین زمیری که در ظهور هو آمده بود. در این صورت شما هو رو اسم قرار دادید، ظاهر این هویی که در ظهوری آمده، اینی که مختص به انعام باشه، که ظاهر رو بریدون که ظاهر رو اضافه کنه به اسم ظاهر. یه وقت ممکنه بگیم ظاهر هو یعنی ظاهرش، یعنی ظاهر این زمیر، که زمیر ظاهر هو هم زمیر بگیرید، هر دوش درسته. اینجور عبارت ها میگن عبارت های جالب، عبارت ظریف لطیف. ظاهر این هو مختص است به انعام و احتمال عموم هم است که هر دو رو شامل بشه، هم به انعام هم پر شد. قال فی الکشاف علی ظهور ما ترکبو، یعنی زمیر ظهوری رو برگردانیم به ما ترکبو، وقت ما هم کنایه میشه از فوش به انعام، بنابراین زمیر برمیگرده به جمیر. ما ترکبون چیست؟ و اول فوش به انعام، ثم تذکرونی مطرب بکن از استوائی تو مره. بعد از این که استقرا پیدا کردید، استقرا پیدا کردید بر زهر و پشت این حیوان، نعمت خدا رو یاد بیارید. خب میگیم که خداوند فرمود لتستب علی ظهور انسان ما تسکن را طلب بکن تا بر پشت حیوان مستقر شوید و نعمت خدا را یاد بگیرید. خب استقرار بر پشت حیوان رو فرمود و بعد هم اضافه کرد که حالا که مستقر بر پشت حیوان شدید یاد خدا کنید. دو مرتبه شدن یه از ثبت مده وقتی فرمود لتستب علی ظهور انسان ما تسکن، یعنی اول استباب پیدا کنید بعد خدا رو یاد کنید. خب این از استبایت ملعی رو فرمود. چرا در مطلی از استبایت ملعی رو آورد؟ این فرمد تکرارون در مبالغ. این تکرارون مربوط به سمت تذکر و نعمت رب بکن از استبایت ملعی به تمامه نیست، مربوط به همون قسمت اخیر از استبایت ملعی. از استبایت ملعی رو تکرار کرد با این که معناش از عبارت قبل فهمیده شد، تکرار شد فقط به خاطر مبالغ. تذکرونه و ترد بکن و تقویدون اعتبارون تذکرونه. بعد از اینکه سوار حیوان شدید نعمت خدا رو بیاد بیارید و علاوه بر بیاد آوردن تلفظ هم بکنید. اینطور بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. این ذکر رو بگید. حالا معنی این ذکر منزه از خدایی که مسخر شد برای ما هذا، هازا یعنی ما تشمون رو برد، یعنی فلک و انعام رو یا ما تشمون رو. اما کنا لبو مقرنین، و ما هم برای خدا مقرن نیستیم. اما کنا لبو مقرنین، ما برای او مطیع نبودیم. بله و ما کن و لهو مخرنین، و ما برای یعنی به این ما ترکبون نزدیک نبودیم. مخرن به معنی نزدیک. ولی این مرحوم اردبیلی مخرن را به معنی مطیع میگیره، نه به معنی نزدیک. اگر به معنی نزدیک بگیریم فرم شما خوبه. ما کننا لما ترکبون مقرنین، یعنی ما نبودیم که نزدیکی به ما ترکبون بشیم. اگر خدا برای ما قرار نمی داد ما به سمت پلک و انعام نمی رفتیم، نزدیک نمی شدیم. ولی حالا که خدا قرار داده ما ازشون استفاده می کنیم. این در صورتی که مقرنین نمانه نزدیک شونده بگیریم. اما ایشون مقرنین نمانه مطیعین گرفته، یعنی ما کننا لله مطیعین. در حالی که ما مطیع خدا نبودیم خدا این تفضل به ما کرد، فلک و انعام رو در اختیار ما قرار داد. البته در لغت مقرنین و برای مطیعین مقابلین لهو به قبله آمده، یعنی ما با خدا در قوت مساوی نبودیم که بتونیم با خدا مقاومت کنیم.
صد به این حیوان به ما تردبو بزنیش، یعنی نمیتونیم اینها رو رام کنیم. ما بر اینها قدرت
همین دیگری که همی که فرمه فرمیدی نمی بودیم. ما نزدیکی به اینها نمی شدیم، یعنی رام نمی شدیم، یعنی نمی تونستیم تخت رو رو دریا بندازیم. دریا غرقمون می کرد. اگر خدا فلک و برگا قرار نمی داد دریا ما رو غرق می کرد. اگر این حیوانات رو خدا و رام ما انسان ها قرار نمی داد ما سواری نه نمی تونستیم بشیم، نه کشتی می تونستیم سوار شیم، چون تخت غرق می شد. اگر خدا تخت رو جوری قرار نمی داد که بتونیم کشتی بسازیم غرق می شد. و روی حیوان هم نمیتونست سوار شیم چون وحشی بود، نمیذاش ما رو پشتی سوار شیم. ولی چون خدا برای ما مسخر کرد ما تونستیم سوار شیم. خوب حرفیه. نه اگر مقرنی و این نزدیک معنا بشه لهو به مایشمون برمیگرد. اما اگر مقرنین به معنی مطیعین یا مقاومین باشه به خدا برمیگرد. ما مطیع خدا نبودیم یا ما با خدا نمیتونستیم در قوه مقاومت کنیم. خداست که در قوه بالاتر از ماست، لذا این دوتا رو برای ما گذاشته. ما در قوه برابری با خدا نداشتیم که اگر خدا برای ما این دوتا رو قرار نمیداد، یعنی فلک و انعام قرار نمیداد، ما خودمون قرار بودیم. دیگه حالا بالاخره بستگی داریم که مبینی چطور منو کنیم. و اینا الی ربنا لمنقلبون. ایشون میفهمد چون کسانی که سوار کشتی میشن احتمال این که آب طغیان کنه باد بیاد و کشتی غرق بشه هست. کسانی که سوار حیوانات میشن اون هم همینطور احتمال داره که این حیوان رم کنه و صاحبشو بندازه زمین رو بکشه. پس احتمال داره کسی که از فوک یا انعام استفاده میکنه هلاک بشه. چون احتمال هلاکش هست در وقتی که میخواد سوار شه این دعا رو بخونه، یعنی زمین میکنه این قسمت رو و اینا الی ربنا لمنقلبون. ما اگرم مردیم به خاطر پروردگار میریم، چیز مهمی نیست، چیزی از دست نمیدیم، تا یه چیزی بهتر میگیریم که به سمت پروردگار رفتیم. پس اینا الی ربنا منقلبون رو میگن که آمده به خاطر اینکه احتمال این داده میشود که شخصی که سوار اینها بشه از بین بره. رو بیاد در اخبار اهل بیت علیهم السلام قرائت این آیه در اخبار ائمه علیهم السلام هست که قرائت میکردن این آیه رو و بعد این آیه رو اندرکوب ظرف قرائت. بعد این آیه چیست؟ بعد این آیه الحمدلله رب العالمین است. اندر رکوب این آیه رو با بعدش رو قرارت میکن و کذا آیت رو بسم الله مجراها و مرساها که قبل از رکوب در سفینه قرارت میشن، قبل از رکوب بر حیوانات اربع این آیه خون، این دوتا آیه خون نمیشد. قبل از رکوب در سفینه بسم الله مجراها و مرساها. تا پس این الحمدلله رب العالمین در آیه بعد نیست همچی که رو خوندیم. بنابراین این تو میگیم و بعدها الحمدلله رب العالمین، نمیگیم قرائت حاضر آیه و بعدها، بلکه میگیم قرائت حاضر آیه و بعد و بعدها الحمدلله رب العالمین، یعنی بعد از قرائت آیه هم الحمدلله رب العالمین بگوید. همه اینها اندر حکومه است. پس در اخبار اهل بیت هست که قرائت این آیه می شده و بعدها، یعنی بعد از قرائت، یعنی یا بعد از قرائت این آیه الحمدلله رب العالمین می گفتن، منتها همه شون در حکومه بود. نه آدرس برای کل این مطلب دیده و رو بیاد فی اخبار اهل بیت، آدرس برای کل این آدرس، نه آدرس فقط برای کلمه بعد وارد برای. خب بعد در کشاف مطالبی نقل میکنه زیل همین آیه که انشالله باید جلس آینده گفته.